خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به اخبار این ساعت از رادیو فردا. انفجار خودروی بمبگذاری شده در شرق ترکیه دو کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. روز شنبه در اروپا روز خوشامد به پناهجویان نام گرفت و ده ها هزار تن با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی با پناهجویانی که به تازگی وارد این قاره شدند ابراز همبستگی کردند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را شکستن زنجیرهایی توصیف کرد که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. در انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه شیرناک در شرق ترکیه دو پلیس کشته و پنج پلیس دیگر هم مجروح شدند. در حمله دیگری به نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه سیلوان نیز دست کم یک مأمور پلیس کشته شد. این حملات به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نسبت داده شده. در چند ماه اخیر و به دنبال توقف مذاکرات صلح بین PKK و دولت ترکیه، عملیات PKK در شهرهای کردنشین آن کشور بیشتر شده و ارتش نیز در نقاط مرزی و در شمال عراق پایگاه‌های PKK را هدف قرار داده است. روز شنبه در اروپا روز خوشامد به پناهجویان نام گرفت و ده‌ها هزار تن با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی با پناهجویانی که به تازگی وارد این قاره شدند ابراز همبستگی کردند. در لندن بیش از 30 هزار تن به خیابان‌ها آمدند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. یکی از سخنرانان این تظاهرات جرمی کوربین بود که ساعتی پیشتر به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شده بود. او گفت که دولت محافظه‌کار وظیفه قانونی و مهمتر از آن وظیفه انسانی دارد که به درماندگان کمک کند. در مادرید پایتخت اسپانیا، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و استکهلم پایتخت سوئد نیز هزاران تن در حمایت از پناهجویان به خیابان‌ها آمدند. با این حال در پایتخت‌های لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک که حامیان پناهجویان تظاهراتی را برنامه‌ریزی کرده بودند، شمار مخالفان پذیرش پناهجویان به وضوح بیشتر بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را شکستن زنجیرهایی توصیف کرد که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. وی همچنین با انتقاد از برخی کشورهای تولید کننده نفت گفت که آنها برای فشار به ایران و روسیه قیمت نفت را از 110 دلار به 40 دلار رساندند. رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را منطبق با عظمت و عزت ملت ایران خواند و گفت که وضعیت فعلی حاصل حرکت‌های غیر دقیق و ناصحیح گذشته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایدی امسال کارکنان دولت را 687 هزار تومان اعلام کرده است. به گفته او در بودجه سال آینده هم ایدی 750 هزار تومانی برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش دست کم 10% حقوق کارکنان دولت خبر داده و گفته که بخشنامه تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات برای پایان دادن به خشونت‌های شرق اوکراین به طور قابل توجهی پیشرفت داشته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت در مورد برگزاری انتخابات محلی در مناطق درگیری هنوز اختلافاتی وجود دارد، اما احساس کلی این است که میتوان بر این اختلافات فائق آمد. 46مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روز یکشنبه در لاس وگاس آمریکا با قهرمانی روسیه به پایان رسید و تیم ایران برای دومین سال پیاپی به نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت. تیم ایران با کسب 2 مدال نقره و 2 برنز و در مجموع 48 امتیاز برای 7مین بار نایب قهرمان جهان شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. روزتون خوش.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه طی 10 روز گذشته 3 تن از فعالان صنفی معلمان در تهران بازداشت شدند. فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان محروم است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان، مقامهای قضایی با بستری شدن او مخالفت میکنند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت یک فعال صنفی دیگر هم بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. او یک شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد و از محل نگهداری و اتهامش خبری در دست نیست. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران یک روز پیش از بازداشتش در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان به او ارائه کرده بود. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، 2 تن دیگر از فعالان حقوق معلمان تهران هم حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که از اتهام این افراد هم خبری منتشر نشده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان هم از 6 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. خبرگزاری فارس از دیدار علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، با خانواده معلمان زندانی خبر داد و به نقل از او نوشت که برای آزادی معلمان زندانی تلاش خواهد کرد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این باره میگوید
مسئولین دولتی به خصوص خود آقای رئیس جمهور به طور مداوم تاکید میکنن بر اینکه گروه‌های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو آزادانه مطرح بکنن، ولی از طرف دیگه وقتی که این گروه‌های صنفی مطالبات خودشون رو که اکثرا مطالبات بسیار مشروع و قابل فهمی هستن رو مطرح میکنن، اون وقت به سراغ فعالینشون میرن و برخورد امنیتی باهاشون میکنن.
و خبرهایی از چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان و تاکید پزشکان برای ادامه درمان او، دادستانی همچنان با اعزام خانم محمدی به بیمارستان مخالفت میکند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حدود 3 ماه پیش مجدداً بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
من احساس می‌کنم رئیس قوه قضاییه در لجبازی با حقوق بشر، حتی قوانین سازمان زندان‌ها را هم اجرا نمی‌کنه. نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. 12 قلم دارو میخوره. طولانی شدن روند بستری و خوردن داروهای زیاد در زندان خودش عوارض در پی داره. واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره؟ و اینا خب خودش یک نوع فشاره به جای تحمل کیفر کردن.
تعدادی از مخاطبان رادیو فردا درباره وضعیت نرگس محمدی برای ما پیام‌هایی گذاشتن، از جمله علی از کرج و عوام از ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام آواره از ایران هم در بخشی از کامنتش نوشته خانم نرگس محمدی به دلیل دفاع از حق مردم ایران زندانی شده. بنابراین مردم ایران باید از حکومت بخواهند که او را آزاد کنند. مخاطب دیگر ما با نام سعید از عراق هم گفته آن وقت مقام‌های ایران می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. اگر نهادهای حقوق بشری نبودند، به گفته سعید وضعیت از این هم بدتر بود. همزمان فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هم میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان از جمله امکان درمانهای پزشکی و ملاقات حضوری با خانواده محروم است. عبدالفتاح سلطانی که از 4 سال پیش در زندان به سر میبرد به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 13 سال زندان محکوم شده است. درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی از فرزندش مائده سلطانی بیشتر بشنویم.
دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی وظیفه‌شون اینه که مشکلات یک زندانی رو و حقوق یک زندانی رو باید بهش رسیدگی بکنن که زندانی از حقوق خودش به عنوان یک انسان بهره بردار بشه. اما آقای جعفری دولت‌آبادی از قرار معلوم تحت نفوذ ماموران امنیتی هر چیزی که بهشون دیکته میشه انجام میدن. نهایت امر این میشه که افرادی مثل پدر من بعد از 4 سال هیچ روز یا ساعتی مرخصی نمیگیرن. مثلا در مورد ملاقاتی ها هر موقع دلشون بخواد اسم مادر یا مادر بزرگ من رو حذف میکنن از لیست ملاقاتی ها و اینطور میشه که یک دادستان غیر مستقل هر جا دوست داشته باشه اون قانون رو اجرا نمیکنه.
محمد سیفزاده دیگر وکیل زندانی هم با اتهام‌های مشابه با همکارش عبدالفتاح سلطانی از 4 سال پیش زندانی است. اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که منجر به 8 سال محکومیت برای این وکیل دادگستری شده است. بهاره هدایت فعال دانشجوی زندانی هم که از 5.5 سال پیش زندانی است و قرار بود با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی آزاد شود، با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده است. آنطور که حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا میگوید اگر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی روی پرونده زندانیان سیاسی عقیدتی اعمال شود، بسیاری از این زندانیان آزاد خواهند شد.
ماده 134 برای این تأسیس شده که یک محکوم به مجازات دوبار یک مجازات را تحمل نکنه. اگر برای یک جرم به زندان محکوم میشه، برای جرم دوم هم به زندان یا برای جرم سوم هم به زندان محکوم میشه، همه اونها را یک جا تحمل کنه و صرفاً دادگاه مجاز باشه تا به دلیل نسبت دادن عناوین متعدد مجرمانه به این شخص متهم تشدید کنه مجازاتش را، نه اینکه تکرار مجازات بشه. فلسفه وجودی این قانون برای این هست که یک متهم چند بار یک مجازات رو تحمل نکنه. اگر شخصی برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم میشه و برای مشارکت در یک تظاهرات یا برای توهین به مقام رهبری هم به مجازات‌های زندان 5 سال و یا 2 سال محکوم میشه، جمع این مجازات‌ها برای این 3 تا عنوانی که عرض کردم که اغلب در پرونده‌های عقیدتی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و دانشجویان مطرح میشه، ممکنه حدود 10 سال زندان بشه. اما قانونگذار میگه حد اکثر مجازات در جرم اشد که 5 سال حبس هست را باید برای این شخص در نظر گرفته بشه، نه 8 سال. طبیعی است که اگر ماده 134 هم شروع اعمال بشه، تعداد زیادی از اونها محکومیت هاشون خاتمه یافته تلقی میشه و باید خارج شن. بنابراین این مکانیزم به راحتی فراهم هست و قوه قضاییه ایران مدت هاست داره تفره میره در اعمال و اجرای ماده 134، به خصوص در مورد فعالین عقیدتی، مدنی و حتی وکلایی که متاسفانه الان در زندان هستن. از این رو اعمال اون میتونه تعداد زیادی از این افراد خارج بشن از زندان و از تراکم جمعیت کیفری که در زندان هست کاسته بشه.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
زندانی ها رو آزاد کنید ای دولت مداران ایران، مخصوصا روزنامه نگاران.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.